بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش سوره هجر رو به توفیق الهی آغاز میکنیم، از آیه 61 به بعد. اواخر جلسه گذشته مسئله مطرح شد که بحث امروزمون تا حدودی دنبال اون هستش. از آیه 49 خداوند به پیامبر می‌فرماید که بندگانم رو خبر بده انی انا الغفور الرحیم، من بخشنده مهربانم. دو صفت مهم رو بیان میکنه، و ان عذابی هو العذاب العلیم، در ضمن عذاب منم عذاب دردناکیه. در واقع دومی صفت نیست، یعنی درست مثل دفعه گذشته عرض کردم، مدرسه وقتی تأسیس میشه هدف مؤسسین مدرسه و معلمین چیزی جز رشد و تعالی بخشیدن به محصلین نیست. اونا که هدفشون نیست که کسی رو رفوزه بکنن. معلمم با همه مهر و محبتش به کلاس میاد، قصدش کمک کردن به محصلینه، ولی مدرسه ایجاب میکنه که نظم و حساب و کتابی هم داشته باشه. حکمت خدا هم ایجاب میکنه که به هر کسی متناسب با عملش سرنوشتش رو رقم بزنه. بنابراین اگر مدرسه یا معلم کسی رو رد میکنن، دشمنی با او ندارن، کینه‌ای ندارن، چون نظم و حساب و کتاب و قانون هست، اون شخص به دلیل کوتاهی خودش رد شده. اینجا میگه خب تو نظام خداوندم عذاب وجود داره. عذاب نه اینکه خدا کسی رو عذاب میده، همینطور که وقتی محصلی قبول نمیشه عذاب میکشه دیگه، شرمندگی سرمایه زندگیش، عمرش، آبروش از دست رفته. معنای عذاب چیزی جز این نیست. فکر میکنم که جلسه گذشته خدمتون عرض کردم معنای عذاب رو تو سوره قلم خیلی زیبا توضیح میده. داستان یه عده باغداران رو شرح میده که اینها خیلی هم خسیس بودن، برای اینکه موقع میوه چینی مردم جمع نشن از اونا میوه نخوان، سعی میکنن که تاریک روشن صبح خیلی زود برن، قبل از اینکه آدمای فقیر و بیچاره جمع بشن میوه‌هاشون رو بکنن. میگه وقتی که میرن سر باغاشون، یواش همدیگر از خواب بیدار میکنن، به آهستگی تو اون کوچه های روستا، حالا هر جا بوده، روان میشن. وقتی به مدرسه میرسن، به مزرعهشون میرسن، به باغشون میرسن، میبینن ظاهرا شب یه طوفان سختی آمده و درخت ها همه شکسته و فرو ریخته و دستاورد یک سال تلاششون، خرج و زحمت و آبیاری و کود و کارگر و همه چی از دست رفته. دستاشون رو هم میزنن که چقدر بدبخت شدیم. نتیجه که قرآن میگیره میگه کذالکل عذاب، عذاب همینه، این عذابه. ولعذاب الاخره، عذاب آخرت، اکبر لوکانو یعلمون، او بزرگتر از اینه اگر علم داشته باشن. اینجا کسی عذاب نداده باغداران رو، ولی وقتی میبینن نتیجه عمل کردشون، اون موقع هم حقوقی که نبوده، حقوق بگیر مردم نبودن، یک سال زحمت کشیده، میوه‌هایی به عمل آورده، حالا میبینه همش از دست رفته، از این به بعد چگونه میخواد زندگی کنه؟ دستش خالیه برای اداره همسر و فرزند. میگه عذاب اینه اگر علم داشته باشید. بنابراین عذاب خدا هم تو نظام خداست که عذاب انسان میبینه، نه اینکه خدا عذاب بده. این نتیجه عمل خودمونه در واقع. خب حالا این دو وجهو که خدا غفور و رحیمه و عذابم داره، تو دو تا داستان به ما توضیح میده. اولیش چگونه خداوند غفور و رحیمه، داستان ابراهیم رو معرفی میکنه که یک انسانی چگونه با وجود این که توجهش به خورشید پرستی و ماه و ستاره پرستی بوده، برمیگرده به سمت حق، به سمت خدای جهانتاب رحمت بر عالم هستی، و این رشد میکنه به عالی ترین مقامات میرسه که داستانشو خوندیم. حالا عذاب رو توضیح میده. در جلسه گذشته عرض کردم که میگه فرشتگانی سراغ ابراهیم آمدند، او فرزنددار نمیشد، بشارت فرزند به او دادن. همینطور که در باغ و بوستان معمولا علف ها میان، علف های هرزجا رو تنگ میکنن برای گل و گیاه های مفید، در بوستان هستی هم باید علف های هرزه کنده بشن تا ابراهیم ها رشد پیدا بکنن. این قانون به اصطلاح انتخاب اصل سلکشن، در همینطور که در عالم طبیعت هست در عالم انسان ها هم هست. میبینیم ابراهیم و ذریه‌اش دو شاخم میشن، یکی از اسماعیل که پیامبران به وجود میان، یکی هم از اسحاق. اسحاق و یعقوب و فرزندان اون و یوسف و موسی و عیسی، همه اینا، یعنی این نتیجه اون غفور و رحیم بودن خداست از یک سو، یا برای انسانهایی که به سمت خدا میرن. خب اون فرشتگان که وقتی میان این بشارت رو به ابراهیم میدن، دفعه گذشته عرض کردم ابراهیم میگه کار اصلیتون چیه؟ میگن نا ارسلنا الى قوم لوط، ما مأمور عذاب قوم لوط هستیم. تا اینجا شو خونده بودیم از آیه 61 به بعد، حالا داستان لوط رو بررسی میکنیم. نام لوط در قرآن 27 بار تکرار شده، یعنی از نامهایی است که قرآن زیاد ذکر کرده. در 13 سوره قرآن با 75 آیه این داستان رو باز کرده. عمدتاً هم در دوران مکه است، در اون 10 سال، در اون 13 سال اوله، از سال سوم بعثت شروع میشه تا سال دهم ظاهرن. دیگه در دوران مدینه به جز یکی دوتا اشاره دیگه همه میدونستن این داستانو. اون چه که ما داریم امروز میخونیم از اولین آیاتیست که این داستان به مردم گفته شده، سال سوم بعثت، یعنی 2 سال هنوز از رسالت پیامبر بیشتر نگذشته. در سوره هایی که به تدریج بعدن اومده این داستانو با تفصیل بیشتری باز کرده و جزئیاتش رو بیشتر میگه، که بعضیاشو خوندیم، بعضیاش هم هنوز نرسیدیم به اون سوره های مفصله، که جا به جا من خدمتون از اونجا شواهدی هم میارم. برحال آغاز میکنیم. فلما جاء آل لوط المرسلون، وقتی که آمدند، یعنی اون فرشتگان، اون رسولان، وقتی که نزد لوط آمدند، قال انکم قوم منکرون، لوط گفت که مردمی ناشناس هستی، نمیشناسمتون. یعنی اونها فرشته بودند ولی در هیبت و هیئت انسانی بر او وارد شده بودند. ظاهرا از آیات بعد هم معلوم میشه تو سوره های بعدم که قیافه های خیلی آراسته و متین و بر حال زیبایی داشتند، یعنی مثل بعضی بیابانی ها که آفتاب سوخته و نمیدونم خشن هستن نبودن، بنابراین جلوه پیدا میکردن توی اون محیط. بنابراین لوط احساس میکنه اینا خیلی غریبن، آشنا نیستن، همچین چهره هایی تا کنون ندیده بوده. درست مثل این که فرض کنید در یک کشور افریقایی مثلا، یا در بعضی از کشورهای مثلا آسیایی، افغانستانی، نمیدونم پاکستان، ایران، چند تا مثلا اروپایی بیان، معمولا اون چهره ها خب جدیده براشون دیگه، میگه نمیشناسم، به جا نمیارم. قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون، میگن ما چیزی رو که این مردم تو درش تردید دارن آوردیم، ما حامل چیزی هستیم که اینا درش شک کردند. یعنی در واقع این که میگه شما غریب هستین، یه احساس نگرانی میکنه که اینا چطور بر خانه من اومدن، مسئله چیه؟ میگن که نه، مسئله اینه، ما یک همچین مأموریتی داریم. اونچه که اونها انکار میکردن مسئله عذاب عمل کردشون بوده. بارها نوح به اونا گفته بوده دست از این فسخ و فجور و کارهای زشتتون بردارید، اینا آثار بدی داره، دامنتون رو میگیره. در نظام خداوند یک همچین کارهای زشتی بدون پاسخ نخواهد بود. اونا مسخره میکردن که هر عذابی میگی که دنبالش هست بیار. نوح به تناسب اطلاعات تاریخی که داشته از گذشته میگفته بسیاری از اقوامی که راه ظلم و ستم و اشتباه رفتن دامنشون رو گرفتین رفتارها، گفته هیچ خبری نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، هر چی میگی بگو به خدا بیاره دیگه. میگه اون چیزی که درش تردید داشتن ما حامل اون هستیم، خبر آورنده او هستیم. و آتینا که بالحق، ما حقیقتی رو برات آوردیم، یعنی حق داریم میگیم. حق چیزیست که تحقق یافتنیه، یعنی این حرف نیست، این در واقع تهدید نیست، این یک حقیقتیست، یک به اصطلاح پیام واقعیست. و انا لصادقون، ما راست میگیم. ببینید هم آتینا که بالحق دارن تأکید میکنن که این یه اتفاقیست که قطعیه، و هم انا تأکیده و هم لام لصادقون و هم اصولا به جایی که بگن ما راست میگیم، ما از صادقونیم، اینم باز به این مثلا هیئت فعلی آوردن تأکید دیگریست. 100% بدون که این یک اتفاقیست که خواهد افتاد. فأسر به اهلک بقطع من اللیل و تبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون. فأسر به اهلک، اسراء یعنی حرکت شبانه، سوره اسراء هم که قبلا داشتیم خوندیم دیگه. فأسر امرشه، یعنی شب حرکت بده اهل تو. حالا اهل خانواده است عمدتاً، هم فکرانم شاملش میتونه باشه، اونا که اهلیت پیام او رو دارن، یعنی پیروان. به قطع من اللیل، قسمتی از شب، قطعی از شب. حالا چرا روز نرن؟ چون به هر حال حرکت اونها در روز جلب توجه میکرده، مخالفین و اینها متعرضشون میشدن، مانعشون میشدن، برای چی دارین میرین، چه اتفاقی، آزار میرسوندن به اونها. همینطور که بنی اسرائیل هم شبانه از مصر فرار کردن و پیامبر ما هم در سال 13 شبانه از مکه هجرت کردن، همیشه شب در اون پرده تاریکی که مخالفین دشمنان در خانه هستن و خوابیدن، بهترین موقعیته که در اون سکوت و تاریکی از اون پرده شب استفاده کنه، آدم بگریزه از اون شب. تو با اهلت شبانه از اونجا برین و تبع ادبارهم، خودت هم دنبال اونا برو. یه وقت هست که آدم جلو میره به بقیه میگه میاین، ممکنه بعضی بیان ممکنه نیان، جا بمونن، ولی همیشه به صلاح رهبر یه گروه کوهنوردی یا در واقع اون کسانی که در این سفرها گاید هستن، همیشه مراقبن که همه حرکت کرده باشن، اونا پشت جمع حرکت میکنن. و تبع ادبارهم، تو هم دنبالشون برو. ولا یلتفت منکم احدون، احدی از شما بر نگرده. خب آخه شوخی نیست، آدم وقتی که خونه و زندگی رو میخواد ترک بکنه بذاره بره، تمام دلبستگیاش به خرت و خورتیست که تو خونه داره، وسائلیست که تو خونه هست، نمیتونه که ناگهان در ظرف یه نیم ساعت یه ساعت جمع و جور بکنه و اسباب وسائلش ببره. البته گذشته که مثل حالا انقدر خونه ها اتاقهای متعدد نبود، ولی باز بالاخره دل آدم به خونه زندگیشه، اگرم حرکت کنه یه مرتبه یادش میفته مثلا یه ظرف و ظروفی رو جا گذاشته، یه لباسی رو ممکنه برگرده. میگه نه، برید پشت سرتونم نگاه نکنید، به سرعت ترک بکنید شهر رو. ومزو حیثو تو امرون، اونچنان که مأمور شدید به اون سمت و سو برید، یعنی به یه مقصدی که خدا راهنمایی کرده شهر رو فوری ترک بکنید، برید به اون مسیری که مقصدی که خدا مشخص کرده مأمور هستید. و قضینا الیه ذلک الامر، ما این فرمان رو راندیم، یعنی این حکم صادر شد که انه دابره دابره هاولا مقتوعون مصبهین، انه قطعیه مسلمن، دنباله اینها یعنی این مردم فاسد صبحگاهان بریده خواهد شد، یعنی ریشه شون کنده خواهد شد، پشتشون قطع خواهد شد، یعنی نسلشون ور خواهد افتاد. خب تا اینجا کلیت داستان رو داره میگه. حالا به قول معروف مثل که مثل فیلم که دوربین متوجه بخش‌های مختلف میشه، حالا دوربین متوجه شهر میشه. تا اینجا با لوت و فرمانی که به اون میده، حالا به سمت مردم. و جا اهل المدینه یستبشرون، مردم شهر در حالی که به هم بشارت میدادند حرکت میکنن به سمت خانه لوط. در یکی دیگه از سوره های قرآن میگه یهرعون، یهرعون یعنی با شتاب و اشتیاق به سمت خانه لوط هجوم میارن. ظاهرا در مسیر چشم اینام خورده بوده به اون مهمانان، و چون مردم همجنسگرایی بودند احساس میکنن بهترین موقعیت، به همدیگه هم بشارت میدن، یعنی قبحش هم تو اون شهر ریخته، نه اینکه احساس بکنن که یه کار زشتی حالا میخوان مرتکب یک همچین عمل ناشایستهی بشن، بلکه همدیگه رو خبر میکنن با خوشحالی و بشارت و با سرعت و شتاب و اشتیاق به اون سمت میشنبن که اونجا حتما دو سه نفر اول دیدن، خبر میکنن بقیه رو، ملت حرکت میکنن به سمت خانه لوط. قال ان هؤلاء ضعیفی، حالا لابد در میزنن یا در خانه او وارد میشن، لوط میگه اینا مهمانان من هستند. همباره مهمان ضعیف احترام داشته، حرمت داشته، یعنی بیان میکنه یه اصلی رو که احترام اینها واجبه. نها اولای ضعیفی فلا تفزهون، تفزهون فضیحت یعنی آبروی کسی رو بردن دیگه، نیست افتضاح به بار آوردن، فضاحتی به بار نیارید، منو بی آبرو نکنید، منو شرمنده نکنید. و اتقوا الله ولا تخزون، از خدا بترسید، از خدا پروا داشته باشید، بیم کنید خدا رو، ولا تخزون، منو خار نکنید پیش مهمانانم. قالو اولم ننهک عن العالمین، گفتن مگر ما تو رو نهی نکرده بودیم از عالمین. عالمین یعنی مردمان، مردمان، خود کلمه عالمین در قرآن به معنای جهانیانه، کل مردم. ظاهراً قوم لوط که گویا در مسیر راه‌های تجارتی به شام قرار داشته، نزدیک به مکه بوده این شهر اینها، صدوم نمیدونم گموره یک همچین شهرهایی رو گفتن، اینا در مسیر راه تجارتی بودن، ظاهراً از دوران قدیم کسانی که از اون مسیر عبور میکردن دلایلش روشن نیست، اینها احساس خوشایندی نسبت به اون مردم نداشتن. حالا شاید اون مردم مثلا از اونجا عبور میکردن و خریداشونو در مثلا شهرهای قبلی یا بعدی میکردن، اینا دوست نداشتن اینا از اون مسیر عبور بکنن. معمولا چون شهرهای سر راه هستن استقبال میکنن از مسافر، چون بالاخره اونجا یه خریدی میکنن، یه خرجی میکنن به نفع اوناست دیگه. ولی ظاهرا به چه دلیل من نمیدونم، جایی هم نخوندم که این مردم برای این که مسافرها از اون مسیر عبور نکنند از اول مثلا یه تهدیدی، مثل امروز که اسید پاشی میکنن روی دخترها که مثلا حجاب از ترس و نگرانی و وحشت دیگه همه حواس کار خودشونو بدونن، یا آدم ربایی میکنن، یا نمیدونم ترورای سیاسی میکنن که مخالفین جرأت نکنن بیان جلو، اون موقع هم توطئه و ترفندی که به نظرشون رسیده اوائل میگن اینجوری بوده که تجاوز میکردن به برخی از مثلا کارواندارا، کسانی که از اون مسیر عبور میکردن، که این خبرش بپیچه کسی دیگه تو اون سرزمین نیاد. و تکرار این کار در طول سالیان متعدد باعث شده بوده که به این کار خو گرفته بودن. برای بعضی ها در واقع این تنوعی بوده، آنچنان که امروز میبینیم در بسیاری از شهرهای امریکا یا اروپا، بسیار که نمیشه گفت، ولی بالاخره یه رشد کمی زیادی پیدا کرده کسانی که به همجنسگرایی تمایل پیدا کردن به این بهانه که این طبیعیه. خب طبیعی تا یه درصدی ممکنه، مثلا یک در هزار مثلا نمیدونم باشه، ولی اینطوری که تبلیغ میشه و تشویق میشه و ازدواجشون هم رسمی میشه، خب یواش یواش سرایت پیدا میکنه. یه عده‌ای هم از بس تکرار کرده این کارا رو خسته شدن، میگن اینم یه تنوعی دیگه، به اون سمت میرن. یواش یواش بین مردم این قوم، حالا جالبه که این عمل اسم قوم لوته، این لبات هم در واقع من نمیدونم اینا با هم ارتباط داره یا نه، این همجنسوازی رو در واقع بهش خو میگیرن. و وقتی که همچین حالا کسانی در اون سرزمینشون ظاهر میشن، اینا اینطور هجوم میارن به خانه لوط و میگن ما گه نه نکرده بودیم که تو حق نداری پذیرایی بکنی، به خانه خودت ببری. چون اینا عرض کردم رسمشون این بود که دیگران رو از خودشون برانن. ما که به تو گفته بودیم حق نداری کسی رو از این مثلا مسافرهایی که در راه میمونن و خسته شدن و احتیاجی به فرض کنید مهمان نوازی دارن. نشون میده که لوط قبل از این احسان و خدمات رو میکرده، کمک میکرده به مسافرهای در راه مونده. مگه نگفته بودیم تو دیگه حق نداری از این کار بکنی؟ کی بهت گفته که اینا رو در خانه خودت بیاری؟ قال ها اولای بناتی ان کنتم فاعلین. لوط میگه که اینا دختران منن، اگر کاری میخواید بکنید. یعنی حالا بعضی مفسرین گفتن که اون چون بزرگ قوم بوده، جنبه مثلا پدر اون قوم و قبیله و شهر رو داشته، میگه ها اولای بناتی، یعنی منظورش دختران شهر هستن، که خب برین سراغ جنس مخالف خودتون. ولی از آیات دیگه‌ای برمیاد که نه، به نظر میاد که نزدیک‌تر باشه خودش رو، دختران خودش رو مطرح میکنه. وقتی که میبینه در یه دوراهی قرار گرفته بین بد و بدتر، لااقل بد رو انتخاب میکنه که یک خلاف شرع بیینی نشده باشه و هم مهمانانی که به هر حال بر او وارد شدن یه ظلم عظیمی بخواد با اونو وارد بشه، زشترین کار رو در اون درباره اونها بکنن، و همین که اصل کار بسیار زشته، لااقل اون کار در واقع با جنس مخالفه. منظورم این نیست بریم اونا همه تون حالا 100 نفر اومدین، یعنی به ها خواستگاری بکنید، نمیدونم ازدواج بکنید. یعنی مسلمه که یه نوح نمیخواد که فحشاگری رو که خب بفرمایید این دختران منم در خدمت شما. در واقع یک راه منطقی و صحیح و مشروع و طبیعی رو داره با اونها میگه. لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. این آیه یه حالت جمله معترضه داره. حالا خداوندی که برای پیامبر این آیات داره بیان میکنه، میگه به عمرت سوگند که اینا در مستیشون سرگردان بودن. مستی تنها مستی از می نیست، مستی شهوت هم، یعنی دیگه عقلش نمیرسه دیگه، یعنی مسته، مست شهوت. یعمهونم یعنی آدمی که مثل این که تو صحرا گم شده، نمیدونه کدوم طرف بره، یعنی اصلا تکلیفشون رو نمیدونن. اتفاقا در سوره هود که این مسئله رو باز میکنه، یه ذره مفصلتر توضیح داده. اون دوتا آیه رو خدمتون، دو سه تا آیه مال سوره هود میخونم، اونجا هم باز دخترانش رو معرفی میکنه. ها اولای بناتی هن اطهر لکم، اینا پاکیزه ترن بر شما، این کار پاکتره. الیس منکم رجل رشید، آیا بین شما یه آدم روشیافته نیست؟ یه آدم منطقی بین شما وجود نداره؟ به رجل رشید، رشید همون روشیافته است. پاسخ اونام جالبه، میگن قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، خودت هم میدونی که ما به دخترانت نظری نداریم، ما اون خواستمون تحقق پیدا نمی کنه با اونها، و انک لتعلم ما نورید، تو خودت میدونی ما چی میخوایم. قال لو ان لی بکم قوتن، ای کاش من یه نیروی داشتم میتونستم باهاتون مقابله کنم، او آوی الی رکن شدید، یا لااقل میتونستم یه جا پناه ببرم. یعنی در یک همچین وضعیتی قرار گرفته جلوی این مردم، نمیتونه دفاعی بکنه، نیرویی داره که شمشیری چیزی که حریفا نمیدونم هرچه تعدادی بودند، و نمیتونه که فرار بکنه به جایی پناهنده بشه. اینجا اون فرشتگانی که تو خونه بودن بهش آرامش میدن، قالو یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، ما فرستادگان خدا هستیم، دست اونا به تو نمیرسه. یعنی خیالت راحت بشه، اینا مادی نبودن، این چهره ظاهریشون در واقع به گونه جلوه پیدا میکرده برای اون مردم. ظاهرن وقتی هم که هجوم میارن، حالا چگونش مکانیزمشو نمیدونم، کور میشن اونایی که در واقع در معرض اون انرژی خاص اون فرشتگان قرار میگیرن. در حال تو سوره های مختلف این رو بیشتر باز کرده. حالا برمیگردیم به همین سوره هجر. فاخذت هم صیحت و مشرقین، هنگام مشرقین، مشرقین یعنی موقعی که خورشید طلوع میکنه دیگه، مشرق، مشرق محل، یعنی با طلوع خورشید صیحه اینا رو گرفت. صیحه اون به اصطلاح بانک انفجار، اون موج انفجار، صدای وحشتناکی است که بلند میشه. قبلا که این سوره رو، یعنی این داستان رو در سوره قبل خونده بودیم، خدمتون توضیح داده بودم چه مکانیزمی است که در بعضی از سوره های قرآن میگه که صیحه بود، بعضی جا از زمین لرزه صحبت میکنه، بعضی جا از به اصطلاح گدازه های آتش فشانی. توضیح رو به کرات دادم که معمولا شدیدترین آتش فشان ها موقعی است که این مواد و گازهای مذابی که گازهایی که از زیر زمین میان راهی برای خروج پیدا نمی کنن، اینا انباشته میشن، متراکم میشن به شدت زیر پوسته زمین. وقتی که این تراکم به حد خودش میرسه، ناگهان این پوسته رو منفجر میکنن که در واقع اون قسمتی از زمین اصلا پرتاب میشه. حتما دیدین بعضی از فیلم هاشو، و قبل از این که بیاد اون فشارها زمین لرزه ایجاد میکنه. اول در واقع زمین لرزه است، و وقتی که لحظاتی گذشت انفجار به وجود میاد، و متعاقب اون انفجار این گدازه هایی است که به هوا پخش میشه. بدتر از همش خود اون موج انفجاره، که این موجه که همه چی رو میخوابونه. یادتون باشه در سوره فکر کنم عنکبوت رو توضیح میدادم، اشاره به این آتش فشان سنت هلن در سیاتل، ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی، ایالت واشنگتن کردم. من چند سال پیشم رفتم از نزدیک، البته بوده 20 سال پیشه، موزه‌ای هم درست کردن، همه اینا رو دارن نشون میدن، هم فیلمش هست هم ماکتش که چه اتفاقاتی افتاد. دقیقاً همین اصطلاح بمب آتش فشانی مطرح میکنه که چگونه هم صیحه است، انفجاره، هم گدازه هاست، و هم اون سنتله نصف کوه اصلا کنده شد و همش پخش شد خاکستراش از ایالت واشنگتن در شمال غربی امریکا به نیویورک به شمال شرقی رسید. ببینید چه انفجار عظیمی که این خاکسترها پخش شد اصلا در این بخش بزرگی از جهان. در حال میگه که اون صیحه گرفتشون، فجعلنا عالیه ها سافله ها، قسمت بالاش به اسفل رفت، زیر رفت، یعنی زمین حرکت کرد، این حالت اسلایدینگ که حرکت ایجاد میشه، جا به جایی در واقع اون قسمت مسکونی اونها. و امترنا علیهم حجارتا من سجیل، باران دیم، مطر باران دیگه، منظور باران معمولی نیست، دا باران چی؟ حجارتن من سجیل، سنگی از سجیل. سجیل سنگ گله، چون گاف عربا ندارن کلمه فارسی بوده در واقع، سنگل شده سجیل. دیدین این توده های مذاب مثل گل دیگه ولی سنگ شده است، یعنی بر اونها بارانی از این مواد مذاب فرو ریخت. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، در این داستان لآیات، این لامش تاکید، آیات هم جمعه، بس نشانه هاست برای کی؟ للمتبسمین، برای متبسمین نشانه است. متبسم از ریشه سمه، سمه یعنی علامت. متبسم در باب متبسم استفعال، مثل متوسل، باب تفعل، ببخشید. توسل یعنی چی؟ توسل یعنی کسی که دنبال وسیله میگرده دیگه، یعنی توسل با توسم، توسم دنبال علامت میگرده، یعنی این آثار بسیار دیدین خیلی شهرهای پومپی و زبو تو ایتالیا این برمبر، اینا کسی نمیدونست آثارش وقتی پیدا شده، نموناش فهمیدن اون آتش فشانهایی که افتاده زیر این گدازه ها رفتن، البته همه پوسیده شده ولی قالباش مونده، تمامش که دیدین مجسمه هاشو اینا رو، آدم ها که همونطوری سنگ شدن در واقع. متبسم مثل در واقع زمینشناس که دنبال علامته، کسانی که دنبال علامت میگردن، حالا لازم نیست آدم علامتش رو تو طبیعت دنبالش بگرده، یعنی اونا که دنبال نشانن، دنبال علائمی هستند. حالا بعضی ها دنبال با این دستگاه های گنجیاب، دنبال سکه های قدیمی هستند که اینم بهشون متبسم میگن دیگه، دنبال علامتن. این دستگاه گنجیاب خبر میده که کجا مثلا از این چیزای باستانی کجا میشه پیدا کرد. این در واقع ظاهره، ولی یه عده دنبال این گنجینه های ظاهری هستن، یه عده هم دنبال گنجینه های معنوی، اونم تبسمه. آدم های بگردن این علائم و این اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، اینا گنجای واقعی است که آدم رو هدایت میکنه. اینجا ببینید به اون معنا نیست که خدا عصبانی شد گفت اینا رو پدرشون در میاریم یا آتش فشانی روشون گرفت. اینجا همه جا وقتی که ما میگه، نقش طبیعت رو و نظاماتی که در جهان هست بیان میکنه و به نوعی ارتباط عملکرد انسان رو با طبیعت. ما یک تافته جدا بافته نیستیم، ما جدای از طبیعت نیستیم، یک قوانینی خاص خودمون نداریم، قوانین خدا شامل همه موجوداتش هست. ما همه دی ان ای مون یکیه در واقع، چه سنگ، چه گیاه، چه حیوان، چه ما، همه موجودات خدا هستیم با یک نظام. لااقل نظر علمی مسائل امروز روشن شده که چگونه حیات همه اجزایش به هم ارتباط دارند. آزمایش های بسیار زیادی کردن، من گهگاه اشاراتی هم کردم، شما همینی که بیرون خونه قصد میکنید که وقتی خونه رسیدی اون گل و گیاهتون که تشنه است یا آبی بهش بدین، از همون موقع اون گیاه میفهمه، اینا رو اندازه گرفتن. آب که شما به گلدونتون میدین، قبل از این که این آب وارد خاک بشه و جذب ریشه بشه به برگ برسه، دستگاهی که گذاشتن، تا ما که آب دارین میریزید، این ارتعاشاش روی برگا اندازه گیری میشه، هنوز که به اون گیاه نرسیده. یعنی حیات یک مجموعه پیوسته به همه، یعنی عمل کرده انسان ها وقتی که از یه حد خاصی تجاوز میکنه، ریاکشنی تو طبیعت داره. حالا شاید در آینده مکانیزمشو روشنتر بتونن بفهمن و بیان بکنن، ولی لااقل از قرآن میشه فهمید که چگونه انسان ها در محیط اطرافشون تأثیر میذارن، همطور که طبیعت رو ما تأثیر میذاره، انرژی هایی که مثبتی که داره طبیعت، چطور اینو ما قبول داریم؟ خیلی ها میرن خیلی جای دیگه میگن جا انرژی مثبت داره این سرزمین، اونجا دیدین که تو امریکا هم جایی هست که کلی میرن اونجا ویکنداشون اونجا سپری میکنه. پس انرژی ما میتونیم مثبت یا منفی در واقع به طبیعت منتقل بکنیم. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین و انها لبسبیل مقیم. اینا در همین مسیر است که شما اقامت دارید میرید. این خرابه ها، خرابه های قوم لوط، ظاهرا همطور که عرض کردم در مسیر کاروان های تجارتی به شامات بوده و صبح ها که کاروان ها میرفتن یا عصر ها برمیگشتن از اون مسیر عبور میکردن، یعنی غریبه برای مردم مکه نبوده. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، در این داستان بس آیه است برای مؤمنین. اینجا یه آیه میگه ولی متوسمین میگه آیات فراوانه، یعنی اون بعد نتیجه گیری های ظاهرا اخلاقی و معنویش گسترده تره. خب تا اینجا داستان قوم لوط تمام شد، پروندش بسته شد و آیه بعدی درباره قوم شعیب سخن میگه. به اختصار البته قوم شعیب رو اصحاب الایکه گفتن. ایکه یعنی بیشه، یعنی جنگل، یه منطقه سبز و خرم ایکه میگن، مثل شمال ایران فرض کنید یا کالیفرنیا که همه آشنا هستیم دیگه. معمولا وقتی که طبیعت سبز و خرمه، آدم ها تکیه‌گاهشون به همون محصولات کشاورزی و آبادانی سرزمینشون میشه دیگه، یعنی امیدشون، اعتمادشون به همون محصولاتیست که وجود داره. ببینید مردم مثلا فرض کنین یزد، کاشان یا شهرهای کبیری ما که خشکن و معمولا طبیعت سر ناسازگاری داره، مجبورن به خودشون فشار بیشتر وارد کنن، زحمت بیشتر بکشن، با تلاش به مراتب بیشتری بتونن از تو خاک محصولی در بیارن. آبی نیست، خاکش هم خشکه، ولی کمتر اون تلاش و تکاپو و به اصطلاح چالش با طبیعت و مردم شمال کشور ما دارن، کمتر هست، برای اینکه نیازی نیست به اون زحمت کشیدن. ماهی فراوان در اختیارشون هست، جنگل هست، چوبشو بگیرن بسوزونن، آب فراوان همه جا هست. خب وقتی که طبیعت اینجوری سازگار و در اختیاره، طبیعتاً مردم تکیه‌گاه و اعتمادشون هم به اون بیشتر میشه. ولی اینا مردم ظالمی بودن، با وجود زندگی در یک همچین شرایط مناسب زیست اهل ظلم بودن. فانتقمنا منهم و انهما لب امام مبین، ما از اینا انتقام گرفتیم. بارها معنای انتقام رو هم خدمتتون عرض کردم. ما وقتی که نمیشنویم به که احساسی پیدا میکنیم که عجب خدای خشنی داریم، خدایی که اهل انتقامه. اگه انتقام بده چرا خدا خودش منتقمه؟ در قرآن 27 بار این واژه انتقام اومده که عمدتاً هم فکر کنم 17 بار اومده، ببخشید 17 بار اومده، 13 بارش راجع به خداست، این صفت به خدا نسبت داده شده. اتفاقا منتقم یکی از اسمای زیبای خداست در قرآن، او رو به عنوان اسماء الحسنا میگه. زنتقام، خدا صاحب انتقامه، خدا منتقمه. به نظر یه ذره عجیب میاد. بارها که این واژه مطرح شده توضیح دادم که انتقام ریزش نقمه است. نقمه یعنی در واقع برگردوندن، ریجکت کردن چیزی که مفید نیست. و توضیح هم دادم، عذر میخوام از تکرارش. شما یه غذایی وقتی که میوه یه چیزی میخوان میل بفرمایید، چشمتون اگر ببینه که این گندیده است برمیگردونه، بر نمیدارید میوه فروشی بخواید مثلا بخرید. اگه متوجه نباشید به دهانتون بخواید بذارید، از مزهش میفهمید، یعنی در زبان چهار قسمت و تلخ و شور و شیرین تشخیص میده که این گندیده است، میندازین دور. باز اگه عجله داشته باشین و خورده باشین قسمتشو، معدتون ریجکت میکنه این رو، یا بره پایینتر روده میخواد اینو برگردونه. یعنی بدن چیزی رو که با او سازگار نیست برمیگردونه. این مفهوم نقمه است، انتقام. شما کتابای لغت هم برین اینو توضیح میده خدمتون. شما وقتی میخواین خون تزریق کنین باید گروه خونیتون دقیقا رعایت بشه، وگرنه دچار شوک میشید، بدن نمیپذیره. وقتی که میخوان عضوی رو پیوند بدن، حتی پوست بدن، شما پوست خودتون رو به راحتی میتونید پیوند، ولی پوست دیگری رو بدن نمیپذیره، کلیه و قلب دیگری نمیپذیره، با هزار جور ترفند به بدن میقبولونن. گلوبولای سفید اون قسمت تشخیص دهنده شو میارن پایین، بدن رو فریب میدن تا یه مدتی بالاخره خون میگیره به اون. یعنی وقتی که بدن ما چیزی رو که با کد خودش سازگار نیست نمیپذیره، ریجکت نمیکنه، سیستم هستی، سعادت، بهشت خدا میتونه چیزی رو که باش هماهنگ نیست بپذیره؟ توی کشوری وقتی که این کسی که میخواد بیاد وارد اون کشور بشه تا ایمیگریشن نشناسه و اپروف نکنن که نمیپذیرن، برش میگردونن، دیپورتش میکنن، نیست؟ خب چطور تو سیستم خدایی چیزی که هماهنگ نشده باشه پذیرفته میشه؟ اقوام ظالم ریجکت میشن دیگه تو طبیعت دیگه. اینا میگه ما از اونها انتقام گرفتیم. و انهما لب امام مبین، این دوتا یعنی هم قوم لوط و هم قوم اصحاب ایکه، اینا مقابلتونن، امام یعنی مقابلتون، مبین یعنی آشکار، اینا دور نیستن، غریبه نیستن، نزدیک سرزمین خودتون هستن. برین ببینید اینا به چه سرنوشتی رسیدن. آیه بعد اشاره به قوم ثمود میکنه که اصحاب الهجرن، ولقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، اصحاب هجرم رسولان رو تکذیب کردن. هجر یعنی کوهستان، از حجر سنگ دیگه. یعنی اگر قوم شعیب تکیه گاهشون به طبیعت سبز و خرم و پر فراورده بود، قوم ثمود تکیه گاهشون به استحکامات کوهستانی بود، به خانه هایی که در دل کوه می تراشیدن، به کاخهای با ستونهای برافراشتش، احساس می کردن برای ابد اونجا محفوظ خواهند بود، اونجا رو که دیگه سیل نمیاد، اونجا رو که دیگه زلزله تو کوه نمی تونه بگیره. به قرآن میگه و کانو ینهتون من الجبال بیوتن فارهین، از دل کوه خانه هاشون رو می ساختن، احساس فرح و احساس نشاط و جاودانگی می کردن اونجا. در سوره 89 قرآن، سوره فجر بخونین، و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، صخره ها رو می تراشیدند. یا دونه دونه شهرشونو میگه، ارم از ذات العماد، شهر ارم با اون ستونهاش، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، نمونش هم ساخته نشده بوده، انقدر با شکوه این خانه ها، این کاخ های سنگی، اینا هم فکر میکردن ابدی خواهند موند. و آتیناهم آیاتنا، همه آیاتمون رو در معرض فهم و درک اونا قرار دادیم، فکانو انها معرضین، از همه اینا رو گردوندند. و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمنین، از دل کوها خانه هاشونو می ساختن بران که در امنیت قرار بگیرند. فخذت هم و سیحت و مصبهین، اینا هم همینطور، اینا هم صبحگاهان گرفتار اون سیحه، موج انفجار شدید شدن. فما اغنا انهم ما کانو یکسبون، اون چه که به دست آورده بودن، اکتساباتشون، قدرت و ثروت و نفرات و خدم و حشم، اونا رو بی نیاز نکرد. فکر میکردن تو دنبال اونا برن دیگه چیزی نمیخوان، چه خدایی، احتیاج نداریم به اخلاق، به معنویت، به خدمت به خلق. میگه اینا فکر میکردن با همونا بی نیاز میشن، ولی اونا بی نیازشون نکرد، پول و ثروت به اونها غنایی نبخشید. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما که آسمان ها و زمین و اون فضای بین کهکشانی رو، بین این دوتا رو، جز به حق نیافریدیم. یعنی جهان حق، حساب و کتاب داره، نظم داره، قاعده داره، همین جوری نیست که هر موجودی هر کاری دلش خواست بکنه به هیچ اتفاقی هم نیفته. جهان قانونمنده، حالا به انسان ها اختیاری داده شده که هر کاری میخواد بکنه، اگه از یه حد بگذره بازتاب و ریاکشن داره تو طبیعت. و ان الساعت لآتیتون، نه تنها تو دنیا ممکنه گرفتار عذاب اعمالتون دست آورده بشین، ساعت قیامت هم داره میاد، لآتیتون داره میاد در پیشه. خب حالا چیکار باید کرد با اینا که قبول ندارن این حرفا رو؟ فصفح الصف الجمیل، به زیبایی، فصفح یعنی یه مرحله بالاتر از عفه، یعنی به صفحه رو نیاوردن، به صفحه دل نبردن. بندگان خدا مازاد قبول ندارن نداشته باشن، به زیبایی رو بگردن، درگیرشون نشو، مزاحمشون نشو. ان ربک هو الخلاق العلیم، خداوند خلاق و علیمه، خودش همه رو خلق کرده، دائما آفریننده است که دائما داناست، همه چی رو میدونه خدا، لازم نیست که کسی کاسه داغتر از آش بشه. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو سبعا من المثانی رو دادیم و این قرآن عظیم رو دادیم. سبعا من المثانی چیه؟ مثانی یعنی چیزایی که با همدیگه هماهنگن، عطف به هم میشن. به عدد دو میگن ثانی، یک رو میگن واحد، دو ثانی. چرا؟ برای اینکه یک با یک ترکیب شده، شده دو، میگه ثانیه، عطف به اونه، دو دو تا یکه. قرآن اینطور نیست که یک سلسله سوره های پشت سر هم همینجوری آمده، یا این آیات رو میگیم خب این آیه که خوندیم حالا چه اشکال داشت، این داستان هجر رو داستان این اقوام میذاشتیم اول، چه فرقی میکنه این آیه تو قبل بخونیم بعد بخونیم، اول سوره رو بیاریم آخر، وسطش رو بیاریم این بر اون بر، یا چه فرق میکنه این سوره هجر رو که مثلا ما اینجا خوندیم حالا قبلا میخوندیم؟ فکر میکنیم اینا همه کنار هم گذاشته شده؟ ما چون عربی نمیدونیم یا با فرهنگ قرآن درست آشنا نیستیم این کار میکنیم، درست مثل اینی که شما کتاب رمان رو بگین چه فرق میکنه، فصل دهم رو میذاریم مثلا اول، فصل دوم میذاریم ششم، یا مطلب رو جابجا میکنیم چون اون رمان فارسی خوندیم یا تاریخ رو بخونیم، اصلا گیج میشیم این چی میخواد بگه. این با هم ارتباط داره، مثانی اصلا کل قرآن رو. در جای دیگه میگه که ما کتابی بهتون دادیم، اینا مثانی هن همش، حالا آیش شاید ذهنم رفته، حالا علی یاد آمد میگم، میگه همه قرآن مثانیه، یعنی با هم ارتباط دارن، هماهنگ با هم هستن، مثل یه قصه ای که نمیشه جا به جاش کرد، همه رو هم سوار شدن، مثل بدن انسان که همه با هم کار میکنن، قلب ما با ریه داره کار میکنه، باید اکسیژن برسونه، کلیه کار خودشو میکنه، یه سیستمن، یعنی یه نظام سیستمی قرآن. از جمله این ارتباطا میگه هفت تا از مثانی بدادیم، بیش از همه مفسرین گفتن که منظور سوره حمده، سوره حمد درست هفت آیه داره، و با وجود اینکه قرآن با سوره های بلند آغاز شده، سوره بقره بلندترین، بعدش میره سوره آل عمران، بعدش میره نساء، بعد مائده، بعد انعام، بعد انفال، بعد توبه، همه بلند، این اول یه مرتبه سوره کوچیک آمده، یه صفحه‌ای، یه صفحه هم نیست، خیلی خیلی کوچیک. قاعدتا به نظر میاد این جاش اون آخر باشه، پلو سوره ناس و فلق دیگه نیست، قرآن اینطوری تنظیم شده دیگه از سوره بلند. یعنی خدا دو چیز داده، یکی سوره حمد داده که هر مسلمونی تو نماز حتما باید اون رو بخونه، یعنی ثابت، میگیم حمد و سوره دیگه نیست، حمد ثابته، ولی سوره رو شما آزادین که هر چی رو میخوان بخونین، ما حالا چون سوره قل هو الله از همه ساده تره، قل هو الله رو میخونیم، حفظ شدیم و راحتیم، ولی معمولا اینطور نبوده، مسلمان ها هر نمازشون تازگی داشته، علتی هم که ما حواسمون معمولا تو نماز میره و شک که نمیدونم بین دو و سه و چهار پای میکنیم، همینه که مثل رانندگی همش حفظ کردیم، حواسمون جای دیگه است، نماز رو میخونیم. حالا شما سعی کنید که حمد و سوره سورش عوض کنید، اگر هم حفظ نیستین قرآن رو تو دست بگیرید هر جاشو که میخواین یا علامت زدین اونجا رو بخونین، ببینین حالا باز ذهنتون میتونه فرار کنه یا نه، همونجا یقه ذهنتون رو میتونین بگیرید. هر نمازتون اون وقت نو میشه. بهترین راه حل به جای این شکیات نماز که گفتن مهر هوشمند بذارید از این چیزای ژاپنی، شما یه قرآن هوشمند بذارید که بهتون بگه تعداد رکعت. حالا معنیش هم آدم اون قسمتایی رو بخونه که معنیش رو بدونه دیگه، اصلا خب قرآن معنیش رو ندونیم که خب فایده نداره. در هر حال میگه که به شما یکی سبعا من المثانی رو دادیم که به احتمال خیلی زیاد همین هستش که همه قرآن تو همین سوره هست، یعنی تمام موضوعات قرآن. اگه اون شرح حالا شفاییش اگه بخونید، بنده قبلا این سوره رو دادم تو سایت هستش، یا کتبیش رو بخونید، همین چند تا خط اساره و کد تمام سوره های قرآنه، هم آخرت و هم توحید و هم تمام بخش های قرآن رو، هر کلمه ایش در واقع معرف بخشیست از قرآن، در واقع فهرست قرآن سوره حمد، اساره و چکیدشه در واقع. پس قرآن یه خدای فهرستی داده که همه رو خلاصه شده میخوایی کداشو، و یکم باز شدش تفصیل یافته شد در واقع. این مجموعه است که داده شد. از نظر آماری هم خیلی جالبه، من وقتتون الان نگیرم، رابطش با عدد 19 فوق‌العاده است این سوره، که اگر اونو بخونین متوجه میشین که چه نظم ادبی ریاضی هم درش برقراره. خب ادامه بدیم دنبالشو، بله وقتمونم کمه. خب حالا که ما به توی همچین گنجینه‌ای دادیم، هم سوره حمد رو دادیم که عرض کردم بیشتر نظرها متوجه اونه، و هم این قرآن عظیم رو دادیم، خب دیگه لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، اصلا دیگه چشم ندوز به این ثروت هایی که به یه عده‌ای دادیم. لا تمدن، تمدن از مد میاد، مد یعنی امتداد دادن، این چشم دوختن به چی؟ لا تمدن عینی که دو چشم تو الا ما متعنا بهی، اونچه که ما تمتع دادیم بهرمند کردیم، ازواجن منهم، ازواج نمه بنه همسر، ازواج یعنی انواع، گروه های مختلف. حالا تو سوره های دیگه میگه که به این زیبایی های دنیا، خونه، زندگی، ماشین، بیا برو، حسابای بانکی، حسابای نجومی، اصلا به اینا توجه نکن. اینو در جای دیگه قرآن هم گفته، تو پاورقی ترجمه خدمتون آوردم، میگه اینا قنچه های دنیاست، اینا زیبایی های دنیاست، همینا تمام میشه. تو یه همچی عظمتی وقتی که به دادیم قرآن عظیم و این سوره رو دادیم، اصلا نگاه نکن دیگه، این اصلا قابل نگاه کردن نیست، اصلا ارزش نداره که به اون چشم بدوزی. کاشکی منم یه همچی خونه ای داشتم، خوش به حالش، خوش به سعادتش، چه ماشینی، چه خونه زندگی، چه دارایی هایی، اصلا این اصلا دیگه ارزش نداره. ولا تحزن علیهم، محزونم نباش بر اونها، قصه نخور که آخه اینا چرا نمیان دنبال این راه، با قصه خوردن تو که نمیشه، خودشون باید بیان. وخفز جناحک للمؤمنین، وال تو برای مؤمنین فرو بنداز. این اصطلاحی که داشتیم قبلا توضیح دادم، پرندگان به خصوص مرغا که آشناین، وقتی که با جوجه هاشون میرن، یه مرغ یه مثلا کلاقی چیزی حرکت میکنه، دیدین صدای میکنن، زود جوجه هاشون رو میبرن زیر بالشون دیگه، هم برای گرم کردن اونهاست و هم حفاظتشون. این اصطلاحه، وقف از جناح که للمؤمنین، یعنی مؤمنین زیر بال و پرت ببر، مهم نیست که اینا ثروتمندن چی کار دارن میکنن، بیا براده اونا آزادن اون کارو بکنن، حسابشون هم با خداست. تو اینایی که حالا به سمت قرآن اومدن، اینا رو تشویقشون بکن، تاییدشون بکن، بشارت بهشون بده، اینا رو گرمشون بکن، اینا رو هواشون رو داشته باش. و قل انی انا النذیر المبین، بگو من نذیر مبین هستم، نذیر یعنی هشدار دهنده، من اعلام خطر میکنم به این راه های خلاف و خطایی که کسانی میرن. کما انزلنا علی المقتسمین، کما اینکه ما بر مقتسمین هم نازل کرده بودیم این سخن. حالا مقتسمین کیا هستن؟ اونا که تقسیم میکنن. چی رو تقسیم میکنن؟ قرآن رو تقسیم میکنن. یعنی در بس قبول ندارن. حالا تو قرآن اومده میگه یه عده‌ای از یهودی ها برای اینکه اختلاف بندازن، تشویش ایجاد بکنن، به بعضی از هوادارانشون میگفتن که برید تو این جلسات بگین ما قبول داریم این بخش قرآنو، ولی یه جایشو بگین قبول نداریم. بگین اون چیزایی که روز بر پیامبر نازل شده ما در بس قبول میکنیم، ولی اون چیزایی که شب نازل شده قبول نداریم. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه ایجاد شک و تردید بکنن. این آیه رو خوندین، میگه که نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن. بعضیشو قبول داریم، بعضیشو قبول نداریم. این روزا متاسفانه این بحثا خیلی سال هاست که شده، حتما خوندین، نمیخوام وارد مصادیقش بشم، که قرآن و پیامبر نوشته دیگه، اینا سخنان پیامبره دیگه. خب پیامبرم یه بشر بوده، حالش خوب بوده، سخنان بهتری گفته، نبوده، نگفته، و خیلی مسائل اینچنینی و کسان زیادی به عنوان که این روایت پیامبره، گزارش پیامبره از اون حقایقی که دیده. بنابراین مسائل علمی رو دنبالش نباید بگردیم، اون علم زمانه خودش رو پیامبر بازتاب داده. این قصه های تاریخی همون است که مردم میگفتن، معلوم نیست راست و درست باشه. ما باید بگردیم اون قسمت های خیلی معنوی و عرفانی قرآن. این میشه چی؟ میشه نومنو به بعضن و نکفرو به بعضن دیگه. یعنی ما با یه چیزی سر و کار داریم که خب یه مجموعه یه دیگه، درست مثل این که شما یه مهمونی بزرگی بدید، مثل یه همچی سالونی، انواع و اقسام غذاها رو هم فراهم بکنید، فقط یکی بگه نمیدونم یه موشی یه جا رد شده، یه سوسکی رد شده بود، نمیدونم کدوم یکی از این دیزهای غذا بود، حاضری نه یه دونش بخورید؟ همینی که آدم بدونه تو یکیش یه سمی هست، تو یکیش یه آلودگی هست، از همش صرف نظر میکنه. بعضی از این حرفایی که سالهای اخیر زده شدن، من از چند نفر شنیدم که خیالمون رو راحت کردن اینا، ما تا حالا میگفتیم این مسائل راجع به زن و فلان اینا بعیده که مثلا قرآن گفته باشه، خدا گفته باشه، حالا فهمیدیم بابا اینا رو پیامبر گفته دیگه، اونا حرفای خودشه دیگه، دیگه به کلی کنار گذاشته میشه دیگه. از کجا همش رو دیگه آدم میتونه شک بکنه دیگه، همش مورد تردید قرار. اینا رو بهشون میگن مقتسمین، اونا که تقسیم میکنن، این بخشش قابل قبول اونا نیست. یعنی خود ما میشیم دیگه معیار، ملاک، با سلیقه خودمون، هر کدوم رو دوست داشتیم قبول میکنیم، هر کدوم نخواستیم نمیکنیم. یعنی ما ایم که گزینش میکنیم. فوربک لنسألنهم اجمعین، به پروردگارت سوگند که از همه اینا سوال خواهد شد، همشون مورد پرسش قرار خواهند گرفت. که تو عقل خودت رو ملاک قرار دادی با این همه شواهد تاریخی؟ اما کانو یعملون، به خاطر این عملی که کردن بازخواست میشن. فستع به ما تو عمر، پیامبر اون چه که مأموری آشکار بکن. فستع یعنی یه چیزی رو شکافتن و آشکار کردن، مثل این که این سوره سال سوم اومده، پیامبر قبلا به خیشاوندان نزدیکش میگفت، به اقوام خیشاوندان، هنوز علنی نکرده بود. اینجا فرمان میاد که این مسئله بگو به همه، باز کن، در شهر اعلام بکن. ظاهرا میگن اول کسی که پیامبر فرستاد ابن مسعود بود که رفت توی جمعی از این بزرگان قریش، گفت حسابی خونین مالیش کردن که دیگه از این حرفا کسی نزنه. از اون موقع آغاز شد دیگه. فاستع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین، اون چه مأموری آشکار بکن، علنی بکن، بشکاف این حقیقتو و در برابر مشرکین. حالا اعرض و بعضی به معنای روگردانی گرفتن که درست نیست، اعراض با حرف اضافه ان میاد، معناش در عرض اونا قرار نگیر، یعنی درگیر نشو، خودت رو به صلاح مقابل اونا قرار نده. پذیرفتن، پذیرفتن، نپذیرفتنم راتو میکشی میری، هیچ زوری اجباری نیست. انا کفینا کل مستهزئین، اونا که استهزاء میکنن مسخره میکنن کافیه، برای ما کافیه، یعنی لازم نیست تو بخوای جوابی بدی عکس العملی بکنی، خود ما کافی هستیم. الذین یجعلون مع الله اله آخر، اونا که با خدا اله دیگری رو میگیرن، شرک میبرزند. فسوفا یعلمون، اونا خودشون به زودی در آینده نتیجه عملشون رو خواهند دید. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم که سینه تو از این حرفا که نمیزنند تنگ میشه، یعنی میدونیم برات خیلی سخته، تنگنای سینه یعنی آدم ناراحت میشه. این اصطلاحه، ما تو فارسی نمیگیم، میدونیم که تو خیلی ناراحت میشی، خیلی قصه میخوری، سینه تنگ میشه از این حرفایی که میزنن. فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین، 6-7 بار تو قرآن اینو گفته، هی میگه که تو ناراحت میشی، تو اینطور میشی، راه حلش اینه که از یه زاویه دیگه به جهان نگاه کنی، نگاهتو ببر بالا، یه جا میگه خیلی ناراحتی، نگاه بکن به طلوع و غروب خورشید، به این گردش ماه و خورشید و ستارگان، خدا رو در این هنگام ها قبل طلوع خورشید، قبل از غروب تسبیح بکن، لعلک ترضا، شاید راضی بشی. یعنی وقتی که آدم نگاهشو بیاره پایین ناراحت میشه، چرا اینجوری، چرا اینو گفت، چرا اینو گفت، چرا این به من این حرف رو زد، چرا اعتنا نکرد به من، چرا منو دعوت نکردن در عروسی، چرا نمیدونم کارت تبریک رو برای این فرستادن برای اون نفرستادن، او تمام زندگی ما پر شده برای این نگاه های دیتیل روی سر سوزنی، هزار جور قهر و جدایی ها و همه اینا، میگی یه ذره بابا چشمتو بیار بالاتر، یه نگاه فراتر بکن به این مسائل، اون وقت راضی میشی. به پیامبر میگه ما نظام خود ما این آزادی دادیم، هر کسی راه خودش رو انتخاب بکنه. خب پیامبرم یه انسان با تمام وجود ناراحت، نگران، دلش میسوزه، بارها تو قرآن گفته تو داری دق میکنی از غصه، 3 بار تو قرآن اینو گفته، میگه دی احساسات یه چیز بشریه، تو نگاه تو ببر فراتر از این، از این مسائل پایین، نگاه فرازمانی فرامکانی بکن، از ساجدین باش، سجده بکن به این نظاماتی که خدا گذاشته. و عبد ربک حتی یعتی اکل یقین، پروردگار تو عبادت بکن تا یعتی اکل یقین. یه دهی گفتن که خب آن دیگه لازم نیست که اول نماز و روزه بودین، هر وقت یقین پیدا کردیم عبادت میکنیم خدا رو. این یقین به معنای مرگه، بارها تو قرآن اومده، تو سوره مزمل هم هست، این آخر چیز خدمتون براتون نوشتم، آیه 46 و 47 سوره مدثره، از زبان مشرکین میگه کننا نکذب و به یوم الدین، ما یه سرق روز قیامت رو تکذیب میکردیم، حتی اتانا الیقین، تا به یقین رسیدیم. با تکذیب کسی به یقین نمیرسه، یعنی تا رسیدن به مرگ، چون وقتی که آدم به مرگ میرسه دیگه یقین میکنه که همه چی رو باید بذاره بره و از اون به بعد پرده ها میره کنار دیگه. میگه تا آخر لحظه عمرت سینه دلت رو، پنجره دلت رو برای خدا باز کن، این معنای عبادته، یعنی تردید نکن، تو یه سره تا دم مرگ عبادتگر خدا باش. صدق الله العلی العظیم.